بشنوید. بفرمایید سلامتی.
بفرمایید مطالب مهم رو بفرمایید.
برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید. بشنوید بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید.
بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب تا لحظات دیگر به استودیو خواهند اومد.
می‌خوام بگیم همه آلرژی ها مزاجی هستند. برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده‌ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
به عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمی‌گیریم.
خیلی علت ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون بر بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. یه روز خوب بهاری رو با سلام و سلامتی و عشق شروع میکنیم، چون بهار که میاد با خودش یه عالم زیبایی میاره و قدر این روزا رو باید دونست و در این هوای تازه نفسی تازه کرد.
میپیچه توی باغچه زمزمه شکفتن، با میشه روی دنیا پنجره های روشن، پنجره های روشن.
بفرمایید زندگی.
آرزوهای زیبا.
دور شدن از خاطره های ناخوش گذشته.
تنفس در هوای پاک عشق.
نوشیدن آب زلال امید.
قدم زدن زیر درختان سر به فلک کشیده.
بفرمایید سلامتی.
درخشش زندگی تو چشمای پنجره، روزای مه گرفته کم کم میشه خاطره.
همیشه دلتون سرشار از مهر و عشق و شادی و سلامتی باشه. امروز هم میزبان خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی هستیم و قرار امروز هم به سوالات شما پاسخ بدیم. امسال فقط دوستان به سوالات شما در برنامه پاسخ میدیم. خانم دکتر زهرا سرباز حسینی سلام میکنم به شما. خانم صبح اردیبهشتیتون بخیر. پاقدم اردیبهشت ان شاء الله براتون خوشی و مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیزمون، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، متشکرم. انشالله سوالات رو مطرح میکنند شنوندگان عزیز و پاسخش رو از زبان شما میشنویم. اما اهالی بفرمایید سلامتی، مثل همیشه یه سوالی هم برای خود شما در نظر گرفتیم تا اطلاعات خودمون رو درباره خوراکی ها و غذاهای مفید بالا ببریم. سوال امروز درباره یکی از عرقیجات خوشبو و بسیار پرمصرف شادیاور مقوی مغز و قلب و معده است و در انواع شیرینی ها و شربت ها استفاده میشه. میدونم که الان همتون تقریبا متوجه شدین، پاسخش رو میتونید بر ما ارسال بکنید به 30553 و شماره تلفن ها هم 025، یعنی پیش شماره 025 329 1551 و 329 1552.
تن درستی،
دل درستی،
جان درستی،
آرمان با شکوه زندگی است.
پاسداشت طب سنتی ایرانی. در برنامه بفرمایید سلامتی.
صبحتون پر امید، صبحتون پر از نشاط، پر از هار و احوال احوال بهاری و زیبا. متشکرم که بفرمایید سلامتی رو از رادیو معارف هم میشنوید، هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو تماشا میکنید. دوستان خیلی ازتون متشکرم و ممنونم. همراهی بفرمایید. امروز قرار هست که هر سوالی که شما مطرح میفرمایید رو ما پاسخ بدیم، چه پیامکی چه تلفنی. باز هم میگم 329 10 551 و 555 52 با پیش شماره 025، شماره‌ای که در اختیار شما ساماره پیامکی هم 3553. سوال گیاهیمون رو هم که فراموش نمی‌کنید دیگه، درباره یکی از عرقیجات پرسیدین که خیلی خوشبوئه، خیلی پرمصرف، شادیاور، مقوی مغز و قلب و معده است، در انواع شیرینی‌ها و شربت‌ها استفاده میشه، الان هم تقریبا فصلش هست یه جورایی، فصل این عرق، خیلی هم خوش عطر بود دیگه. دیگه قرار شد که شما بفرمایید راجبش برامون صحبت بکنید، اما بحث رو شروع بکنیم با خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی. اول برنامه خانم دکتر، معمولا ما چند دقیقه راجب موضوع تدابیر سلامتی با هم گفتگو میکنیم، حالا هر بارم اختصاص میدیم به یه موضوع. الان یه موضوع خیلی مهمی که میخواییم راجبش حرف بزنیم، به خصوص که دیگه فصل گرما هم هست دیگه، خیلی خیلی همون دلمون میخواد که حالا هر وقت که تشنه شدیم و اینها آب مصرف بکنیم، حالا کسی که طبع گرم و اینها هم داشته باشن که مقدار بیشتر. میخوام ازتون بپرسم که چه مواقعی ممنوع آب مصرف کردن؟
حالا در مورد آب، اول نکته اینه که آب خوردنش خیلی ضروریه، این رو بدونیم، چون حالا بعضیا خیلی راحت میان میگن که مثلا وقتی مراجعه میکنم میخوام بگم من اصلا تشنم نمیشه، صبح تا شب شاید یه لیوان آبم نخورم. این قطعا اشتباهه. حالا یه بحثی از نظر طب سنتی مطرح شد که گفتن هر وقت تشنه میشین آب بخورین، لازم نیست که روزی 8 لیوان آب بخورین. این حالا یه غلطیه. درسته که اون حرف کاملا درست نیست و مقدار نیاز بدن هر فرد به آب قطعا به مزاجش مرتبطه، به وزنش مرتبطه، به سنش مرتبطه، ولی اینکه بدن ما تو روز یه لیوان آب نیاز داشته باشه تو سن بزرگسال قطعا اشتباهه. بدن ما معمولا اینطوریه که به ازای هر 9 کیلو 10 کیلو وزن بدن به یه لیوان آب نیاز داره. ما معمولا این محاسبه رو انجام میدیم. حالا افرادی که مزاج گرمی دارن یا مزاج خشکی دارن قاعدتا آب بیشتری نیاز دارن، به بدنشون نیاز داره، چون حالا متابولیسمشون بالاتره و اون خشکی آزاردهنده است. و کسایی که سرد مزاج یا رطوبتی مزاج هستن معمولا به آب کمتری نیاز دارن برای طول روزشون. اما به هر حال اون مقدار آبی که گفتم بعد خورده بشه. حالا اینکه چطور بخوریم، نف نکنیم، اذیت نکنه گوارشمون، اینا یه بحثیه که انشالله ما در مورد آب تو چند تا برنامه صحبت خواهیم کرد، چون قرار اون بر اینه که کوتاه صحبت کنیم و انشالله سوالات شنونده هامون رو جواب بدیم. تو دو سه دقیقه من بخوام بگم مواردی که بهتر آب ننوشیم. اینا همش به اصطلاح ماها میگیم مستحبه یا مکروهه. اینجوری نیست که حالا بگیم مطلقا نباید خورده بشه، یا قطعا استثناءاتی داره هر کدومشون. یکی از چیزایی که همه میدونن و شنیدن و خب خیلی هم ما توش تاکید داریم اینه که بین غذا آب نخورین.
بین غذا، قبل غذا،
آره، یعنی وقتی دارین غذا میخورین بهتره که آب ننوشین. اما یه شرایطی داره، اینجوری نیست که یه چیز کلی باشه. اولا تو بچه ها این اشکال نداره، کمی نوشیدن آب همراه به غذا اشکالی نداره. حالا ما میگیم مقدارش کم باشه، حتما درجه آب خنک باشه، آب ولرم یا آب جوشیده سرد شده، اینا تشنگی رو گاهن برطرف نمی کنه و ممکنه معده رو هم ضعیف کنه. حالا در مورد همه این موارد انشالله تو برنامه های دیگه صحبت میکنیم. علل حساب اینو از ما داشته باشن آب خنکی که خب یه درجه دمای مطبوعی داشته باشه، یعنی بدن وقتی میخورن دهنشون یخ نکنه، درد نگیره. این رو اشکالی نداره، در حد یه فنجون، نصف فنجون بر اساس حالا سن کودکشون همراه غذا آب بنوشن. و افراد گرم مزاج، کسایی که معده های خیلی گرمی دارن، بدنشون خیلی گرمه، اگر آب همراه غذا نخورن،
بله،
معده این غذا رو به اصطلاح طب سنتی میسوزونه، یعنی باعث میشه که هضمشون مختل بشه. به خاطر همین اونا مشکلی نداره همراه غذا آب بخورن،
یعنی هر چقدر که خوردن حالی یه مقدار
بخورن. آفرین. اما مقدارش مهمه، اینکه یهو بعدارن دو تا لیوان یه پارچ آب همراه غذا بخورن برای هر کسی غلطه. یه مقدار کمی در حدی که اون حالا خشکی بدنشون، خشکی گوارششون برطرف شه اشکالی نداره، داره. ولی به صورت عمومی بهتره که وقتی ما غذا میخوریم یه مایه دیگه مثل آب که خب یه مزاج سردی داره رو همراهش قاطی نکنیم، به خاطر اینکه هضممون رو مختل میکنه، به خصوص اگر مقدار زیادی داشته باشه. این باعث میشه هضم مختل بشه. خیلی از کسایی که از قدیم اینو شنیدن میگن ما قبلا خیلی مشکلات گوارشی داشتیم، نفخ داشتیم، بد هضمی داشتیم، سنگینی داشتیم، وقتی که این آب خوردن وسط غذا و بین غذا رو گذاشتیم کنار این مشکلمون برطرف شد.
قدیم هم مثلا انگار یه رسمی بود که کنار سفره باید یه نوشیدنی میذاشتن،
بله،
مثلا یه شربت شیر انگوری، نمیدونم دوغی، چیزی،
بله،
کنار غذا میذاشتم.
همیشه بوده ولی میگم دیگه این بستگی به شرط فرد داره و اینکه حالا این کار رو انجام بدن یا نه. مورد بعدی که حالا معمولا خیلی در موردش صحبت میشه همراه با ورزش کردنه، اینم مهمه. حالا دو دقیقه اینو بگیم و انشالله بریم سراغ سوالات و بقیهش رو برنامه بعد میگم. در مورد ورزش کردن، در حین ورزش کردن بهتر آب ننوشیم.
جدی؟ بله. من اینو نمیدونستم.
اینو خود ورزشکارای حرفه‌ای هم میگن که در حین ورزش کردن، مثلا اگر ببینید مثلا کسایی که بازی‌های حرفه‌ای انجام میدن هیچ وقت اون بطری‌آبو نمیخورن، دهانشون رو میشورن، آبشون رو میریزن بیرون، به خاطر اینکه بدن پر از تلاطمه، اصلا گوارش اون موقع کار نمیکنه چون شما دارین ورزش میکنین و خون به سمت عضلاته. بهتره در حین ورزش کردن آب ننوشین و اگر میخواین در حد یه قوب دو قوب که این خشکی مجاری برطرف بشه، اونم دمای آب معتدل باشه، به دمای آب بدن نزدیک باشه، ولی بعد و قبل ورزش حتما آب به اندازه کافی بنوشید. اینجوری نباشه که وقتی میرین ورزش عرق میکنین حواستون به مقدار اون آبه نباشه. حالا تا اینجا داشته باشیم، بقیهش انشالله برنامه های بعد در موردش صحبت.
خیلی متشکرم، نکته های مفیدی بود. معمولا ما مینالیم که آب کم مصرف میکنیم، ولی خب اون آبی هم که مصرف میکنیم باید درست و به جا باشه دیگه، یعنی جوری نباشه که بیشتر ضرر بزنه به جای فایده. به هر حال ممنونم خانم دکتر از نکاتی که گفتین. شنونده های عزیز یه سوال مخصوص خود شما داشتیم که قرار شما پاسخش رو بگین دیگه. سوال گیاهیمون گفتیم که درباره یکی از عرقیجات خوشبو و بسیار پر مصرفه که شادی آور مقوی مغز و قلب و معده است، در انواع شیرینی ها و شربت ها هم استفاده میشه. خانم اعظم مهاجری پور از شوشتر، خانم الهام وطن دوست از قم، آمنه نیستاجی از اصفهان، خانم فاطمه سبک روح از شهر کرد، آقای عزت زارعی از مشهد، فرهناز کامکار از شیراز و آقای سید مهدی فاطمی از اصفهان، همتون درست پاسخ دادین تو همون 5 دقیقه اول. خیلی مشخصم بود دیگه، ولی خب این که برامون ارسال میکنید میخونیم خیلی خوشحال میشیم. حالا با شربتایی که درست میکنید، تو غذاهایی که استفاده میکنید، اینها رو هم برامون نام ببرید، ما خیلی دوست داریم هم بشنویم هم بخونیم، هم شاید یه موردی باشه که ما بلد نباشیم ازتون یاد بگیریم.
معرفی مفردات گیاهی.
استفاده از دمنوش به خیلی تو کاهش این حس مؤثره.
آشنایی با مرکبه ها،
ماء شعیر طبی، جوی کامل پوستگنده،
آموزش شربت های مفید،
یک قاشق بذر سرزه، نصف قاشق شکر،
طرز تهیه غذاهای سالم،
ترکیبات این سوپ هویج، کمی برنج، اسفناج و گشنیز باشه.
در برنامه یه بفرمایید سلامتی.
صبحتون پر از سلامتی و لبخند. اهالی بفرمایید سلامتی، انشالله که حالا احوال عالی داشته باشین. 9:12 است. در بفرمایید سلامتی امسال رادیو معارف بنا گذاشتیم که فقط به سوالات شما پاسخ بدیم. خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، پاسخگوی سوالات شما در هر زمینه‌ای هستند. الان هم می‌خوایم صدای شما رو بشنویم.
می‌خواستم از خانم دکتر بپرسم که من یک ماه هست بدنم خیلی خشک شده و خیلی میخوره. ممنون میشم من راهنمایی کنم.
یکی دو ماه این اتفاق براشون افتاده.
قدم اول خب ما همیشه میدونن دیگه، باید علتش مشخص بشه. یکی از مهمترین علت‌ها و شایع‌ترین علت‌ها که حتما باید بررسی بشه که نیاز به درمان داره حتما، بحث تیروئیده. تیروئید کمکار و در بعضی موارد تیروئید پرکار، فرق نمی‌کنه. به هر حال به هم ریختگی هورمون تیروئید ممکنه خشکی شدید بدن بده که حتما باید بررسی شه. در موارد بعدی میریم سراغ چیزای مزاجی، یعنی اگه مطمئن شدیم که مشکل سیستمی بدن نداره و نیاز به داروی هورمونی یا چیز دیگه‌ای نداره، میریم سراغ مزاجی. معمولاً حالا خشکی مزاج میتونه از گرمی زیاد باشه و در مواردی از سردی، یعنی حتی ما خودمونم مثلا اینو خیلی ها تجربه کردن، توی کوهستان میرن یا وقتی ورزش باد سرد اتفاق میفته پوست خشک میشه. به هر حال هم خشکی، هم سردی شدید و طولانی مدت، هم گرمی شدید ممکنه باعث خشکی مزاج بشه. اینو باید دقت بکنن. فرق میکنه که ایشون الان وزن طبیعی دارن، وزن اضافه دارن یا کمبود وزن دارن. توی این همه موارد درمانشون متفاوت میشه، ولی بدونن که یه چیز داخلی رو بعد از داخل برطرفش کنن. اگر ادویه‌جات زیاد میخورن، ادویجاتشون رو کم کنن، غذاهای تون، غذاهای شور، غذاهای تلخ، خشکی بدن رو زیاد میکنه. و یکی از بهترین مرتبات که ما شاید کمتر به دلیل حالا مشکلات هضمی که ایجاد میکنه کمتر بهش توجه میکنیم شیره. شیره حالا من خودم شیره پاستوریزه استفاده میکنم چون منبع معتبری نمیشناسم برای اینکه حالا شیر محلی ازش دریافت کنم، همون شیر پاستوریزه رو. ولی حالا تو غذاها میتونن ازش استفاده کنن، اگر باش نفخ میکنن میتونن از شیر برنج استفاده کنن، از فرنی، از حریر بادام. اینا غذاهایی هستن که به اصطلاح ما طب سنتی ها مرتب هستن و اگر خواستن خود شیر رو بخورن حتما گرم استفاده کنن، میان وعده با مصلحاتش که عسل میتونه باشه، گلاب میتونه باشه، از اینا استفاده بکنن و معمولا رطوبت خوبی میده. موضعی هم حالا بهتره که از مرطوب کننده ها استفاده کنن. روغن های گیاهی مخصوصا اگر نور بهش بتابه ممکنه پوست رو تیره کنه، به خاطر همین بهتر از مرطوب کننده ها استفاده کنن. الان مرطوب کننده هایی که پای گیاهی داره تو بازار داروخانه خیلی زیاده و معمولا هم اثرات خیلی خوبی داره. من معمولا میگم برای پوستتون حالا مواردی استفاده کنید که استاندارد شده است و مطمئنید که به پوست آسیب نمیزنه. اگر حالا خواستن حتما از گیاهی استفاده کنن که بدون حالا قاطی شدن با چیزای دیگه باشه، تو نور کم و حالا مثلا آخر شب بخوان استفاده کنن، روغن بنفشه پایه بادام شیرین و خود روغن بادام شیرین رطوبت خوبی به بدن میده.
خیلی هم عالی، متشکرم. تلفن بعدی رو بشنویم.
ما یه نوزاد 6 ماهه داریم که رفلاکس شدید تشخیص دادن براش، دارو هم بهش اومپرازول میدیم صبح و شب، ولی انقدر گریه میکنه که طفلی مادرش تمام شب رو تو این 6 ماه بیدار بوده، هم بچه هم مادر همش بیدارن دیگه و این به شدت گریه های شدید و بلند داره. اگر راهکاری هست لطفاً بفرمایید، ممنون میشم.
عزیزم خدا توان بده، همه میدونید که خیلی سخت میشه به خصوص بچه نوزادتون، خب نمیتونه دردش رو هم بگه، این درد کشیدنش برای مادر خیلی سخت و عذاب آور میشه.
انشالله که خدا بهشون سلامتی بده. انشالله. اگه شیر مادر میخورن حتما نیازه که شیر مادر اصلاح بشه، یعنی مزاج مادر باید اصلاح بشه. خیلی از موارد چون غذای بچه، ما وقتی میخواییم برای یکی توته به سنتی درمان بذاریم، قدم اول غذاش رو اصلاح میکنیم و بعدش حالا داروها رو. از نظر طب سنتی شیر مادر هم غذای بچه است، هم اگر ما قبلش دارویی به بدنش برسونیم باید از طریق همون شیر مادر برسونیم. بخاطر همین مزاج مادر، اگه مادر خودش مشکلات گوارشی داره، نفخ داره، ترش کردن داره، یبوست داره، اینا اون ریفلاکس بچه رو تشدید میکنه. از نظر طب سنتی حتما باید مزاج مادر اصلاح بشه. از روغن مالی یکی از بهترین روغنایی که برای گوارش میشه ازش استفاده کرد و البته چون نوزاد پوست حساسی داره حتما روی پوستش امتحان کنن بعد ازش کمک بگیرن، روغن مالی شکم با روغن گل سرخه. حالا اگر دفع خوبی داره و مشکلی نداره، مثلا 10 دور جهت عقربه ساعت، 10 دور خلاف جهت شکمشو ماساژ بدن و معمولا ماساژ اندام تحتانی پاهای بچه به سمت پایین هم کمک میکنه که این حرکات گوارشیش اصلاح بشه و دردش کمتر بشه. بچه 6 ماه غذا خوردنش باید مرتب شه. یکی از مهمترین دلایلی که هم از نظر طب سنتی هم طب رایج باعث تشدید ریفلاکس و دل درد میشه این روهمخوری شیر. حال بچه گریه میکنه، مادر شیر بهش میده، باز اون دل درد تشدید میشه. هر 2 ساعت شیر بدن، منظم شیر بدن، دقت کنن نوزاد هوا نخوره، زیر سر نوزادشون حتما 30 درجه بالا باشه، کاملا نخوابه و میتونن از این نعنوهای سنتی که به صورت آویزانه حالا یا چارچوب داره یا مثلا به خونه آویزونه به در و دیوار مثلا وصلش میکنن، اون نعنوها رو اگر با حرکات خیلی آهسته شبیه حرکات ما میگیم رحم مادر که بچه توش تکون میخوره خیلی آهسته حرکتش بدن، معمولا کمک میکنه که این شرایطش بهتر بشه.
انشاءالله که بهتر بشه. متشکرم. 0990-85-51 نوشتم من یه دختر 26 ساله هستم، 7 ساله که ریزش ابرو دارن، به پزشکم مراجعه کردم، روغن داده ولی فرقی نکردم، ابروهام زیاد خارش دارن و گفتن که خواهش میکنم بخونید اطاعت امر، پیامک شما رو خوندید.
ببینیم باید ما حالا ما تو طب سنتی میگیم باید گوارش اصلاح بشه، ریزش مو، ریزش ابرو، حتما باید وضعیت گوارشی، معده، یبوست، کبد و وضعیت اعصابشون بررسی بشه. اینجوری که پیداست پوستشون پوست خشکی هست که حالا دچار خارش هم شدن و این خشکی خودش باعث میشه که این ریشه مو ضعیف بشه و ابروهاشون بریزه. پیشنهادم بهشون اینه که حالا از غذاهایی که بدن رو خشک میکنه، مثل غذاهایی که ادویه‌جات زیاد دارن یا مزاج گرمی دارن، خرما، عسل، الان فصل انبه نزدیک میشه، انبه، از اینا کمتر استفاده کنن. گردو توی مغزیجات معمولا حالا این بخارات ایجاد میکنه و این شرایط رو بدتر میکنه، اینا رو کمتر استفاده کنه. غذاهای شور مثل پنیرهای شور یا پنیرهایی که مثل پنیر تبریزی یا پنیر لیوان که خیلی کهنه است، اینا رو کمتر استفاده کنن. بعد غذاشون یکی از بهترین حالا هاضوم ها به اصطلاح طب سنتی یا چیزایی که باعث میشه هضم بهتری برای گوارشش بشه، از اون طرف بخارات معده باعث نشه که سر و صورتشون خشک بشه، رب سیب و رب بهه. من پیشنهاد میکنم از رب سیب کمک بگیرن، یه قاشق چایخوری بعد از غذاشون بخورن، بخارات معده حفظ میشه و اجازه نمیده که این بخارات به سر برسه و انشالله ریزش موشون بهتر میشه. ولی خب به هر حال اصلاح مزاج حتما کمکشون
میکنه. خیلی متشکرم. سوالی بود که مبتلا به بود، خیلی هم بله. حالا در خصوص ریزش ابرو و مو دچار مشکل هستن. متشکرم از شما و متشکرم از اینکه سوال گیاهی ما رو جواب میدین. حالا برای کسی که تازه پیچ رادیو رو باز کردن، دارن بفهمید سلامتی رادیو معارف رو میشنون، گفتیم که درباره یکی از عرقیجات خوشبو میخوایم امروز برامون بگیم که خیلی هم پرمصرف، شادیابر، مقوی مغز و قلب و معده است، در انواع شیرینی ها و شربت ها هم استفاده میشه. خانم صالحی از روستای حاجی آباد نجف آباد اصفهان نوشتن ما از باغ خودمون درست میکنیم. به به، خوش به حالتون که اولا همچین باقی دارین، چه کیفی میکنین تو، چه لذتی میبرین. مهین ناصریانفر از دسپول نوشید ما تو فرنی هم استفاده میکنین، نوش جانتان چقدر هم خوش عطر و بو. زهر و سادت مسعودی علوی از کاشان، خانم شاه نظری از اصفهان، فاطمه سنجری از گرگان، زهر و سادت سیادت از شمیران و کبرا صحرانشین از شهر کرد، همه تون درست جواب دادین. خیلی ممنونم با ما همراهی میکنید. سرتون سلامت.
سرتون سلامت.
دوستان شنونده سلام، دکتر مهدی سراوانی هستم، پزشک متخصص طب سنتی ایرانی. همونطور که هفته قبل خدمتتون عرض کردیم، اختلال استراب که میتونه با تپش قلب و بیقراری همراه باشه علل مختلفی داره که قبل از درمان تخصصی باید بررسی بشه. اما توصیه های کلی مثل کاهش مصرف مواد خشکیزا و مواد حرارتزا میتونه برای همه مفید باشه. امروز میخواییم چند تا از این مواد رو مرور کنیم. ادویه های تندی مثل فلفل، خردل، زنجبیل، آویشن و حتی نمک زیاد هم حرارت و هم خشکی رو در بدنمون افزایش میده. سبزیجاتی مثل سیر، پیاز، ترخون، تروب و کلم هم دارای یک یا هر دو اثر مضری که گفتیم هستن. فست‌فودها مثل کالباس و سوسیس و غیره هم حاوی سیر و ادویه تند هستند و هم مواد نگهدارنده دارن. پس دیگه واقعا ترکیب مضری در زمان اضطراب به حساب میان. و اما مواد غیر خوردنی هم هستن که میتونن حرارت و خشکی رو در بدنمون افزایش بدن. پس از قرار گرفتن در معرض گرما و آفتاب و بخارات مواد شوینده و ضد عفونی کننده پرهیز کنید. استنشاق دود اسفند هم به علت گرم و خشک کردن اعصابمون میتونه انتخاب بدی برای زمان اضطراب باشه. دیگه چه برسه به دودهای مضرتر. میدونید که قرار گرفتن در معرض نور مانیتور، تلویزیون و موبایل به صورت مستقیم و طولانی هم به خودی خود بیشتر به همتون میریزه و هم اگر حاوی کلیپ‌ها یا خبرهای تنش‌زا باشن که دیگه سم مطلق خواهند بود. مجدداً تأکید میکنم یک پایه مهم درمان اختلالات روحی درمانهای روحیه. پس دعا و توکل به قدرت خدا و البته مشاوره با روانشناسان و روانپزشکان حاذق رو فراموش نکنید. تندرست باشید.
هنوزم میشه دریارم زلال و پاکابی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید.
قلب آرام که داشته باشی،
دریا را که با تمام وجود حس کنی،
دست نوازشگر نسیم را که در دست بگیری،
گذشته هایت را که به گذشته بسپاری و آیندت را به خدا،
در حال که باشی و به زندگی لبخند بزنی،
سلامتی سهم توست.
هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
حالا هواتون پر از عطر و بوی خاطرات قشنگ باشه، پر از زیبایی باشه، اصلا دیدن همین بهار و گل و گیاه و سرسبزیش روح آدم رو جلا میده. روح هم که حالش خوب باشه جسم آدم هم سلامت میشه. اصلا با دیدن این همه قشنگی حیف نیست آدم غم و غصه بخوره، ناراحتی بخوره، در حالی که خدایی هست که این همه قشنگی رو برای لذت ما، برای استفاده ما آفریده و خودش هم کارسازه و در همه امور انشاءالله دستگیر ما هم هست. متشکرم که بفرمایید سلامتی رو دارید از رادیو معارف هم میشنوید، هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و روبیکا ما رو تماشا میکنید. دوستان، شمایی هم که بیننده هستید لطف بفرمایید همراهی بکنید. هر سوالی که دارید راجع به موضوعات مختلف، بیماری‌های مختلف یا حالا سبک زندگی که فکر میکنید طب سنتی میتونه برای اصلاحش بهتون کمک بکنه بپرسین. خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، پاسخگوی شما هستن. 329-10551-552 با پیش‌شماری 025 در اختیارتون هست. سامانه پیامکی هم 30553. اما میخواییم که بریم صدای شما رو بشنویم که سوال پرسیدین. بفرمایید.
خانم دکتر، میخواستم بگم که من مجردم و 47 سالمه و گرید کبدم 2 و چربیم دارم، به طوری که در طول زمستونم گرمم، پهلو و شکمم دارم، فکر کنم اضافه وزنم یه 3-4 کیلو دارم. قدم 165، وزنم هم قبلا 75 بود، فکر کنم الان شده 78. خواستم یه راهکار به من بگید برای کبد چربم. آیا من باشگاه برم کبدم خوب میشه، ورزش برم یا از دم نوشو استفاده کنم؟
ایشاله که سلامت باشید. خانم دکتر من یکیشو جواب بدم.
بفرمایید.
ورزش برن خوب میشه. بله که خوب میشه.
بله
ورزش یه میگن امول داله، من از خودم میگم امول داروه، یعنی بابت هر چیزی که باشه ورزش انگار به سلامتیش کمک میکنه.
دقیقاً همینطوره. کبد چرب که اصلا چون به دلیل معمولا اینطوریه که سبک زندگی اشتباه ایجاد میشه، مصرف حالا دمنوش ها ممکنه کمک بکنه ولی درمان نیست. درمان اصلیش همون اصلاح سبک زندگیه که حتما باید بهش توجه خاص بکنن، با توجه به که چربی خون دارن، اضافه وزن دارن، با توجه به مجموع شرایطی که گفتن قد و وزنشون، حتما باید کیفیت و کمیت خوراکی هایی که مصرف میکنن رو مورد توجه قرار بدن. هم شیرینی زیاد هم چربی زیاد براشون بده، باید حتما هر دوش رو کاهش بدن. اینجوری نیست که کبد چرب فقط از چربی و روغن باشه. خیلی موارد میشه که کسی فقط شیرینیجات، مثلا میوه زیاد مصرف میکنه، شیرینیجات زیاد، چیزای طعم شیرین رو مصرف میکنه ولی چربی هم نداره، منتها کبد چرب برش ایجاد میشه، چون متابولیسم تو بدن این شکلیه که حالا قند و چربی به هم تبدیل میشن و تو بدن این اتفاق میفته. پس هم مصرف شیرینی هم مصرف چربی رو باید کاهش بدن. مغزیجات چربی های مفیدن، مصرف اونا خوبه، حتی بادام فندق برای کبد مفیده، میتونن استفاده کنن. پیشنهادم اینه که قبل از غذاهاشون شربت سکنجبین ساده بدون نعنا رو قبل از 3 وعده غذایی مصرف کنن، یکی از بهترین پاک کننده هاست. اگر از نظر حالا هضم و اینجور موارد مشکلی ندارن، هفته ای 3-4 بار مثلا یک روز در میون نهارشون رو فقط سوپ جو مصرف کنن، سوپ جویی که فقط توش جوه، هویج، سبزیجاته و حالا اگر ضعف دارن میتونن از گوشت بدون چربی استفاده کنن، حالا مرغ، ولی شیر و قارچ و نخود و لوبیا و اینجور چیزا بهش نریزن. یه سوپ جوی سبک هم براشون کمک میکنه وزنشون کم بشه، هم جو یکی از بهترین پاکسازی کننده های کبده از نظر طب سنتی که خب حتما میتونه کمکشون بکنه. اگر مشکلات دیگه ای دارن، اصلاح مزاج رو حتما بهشون توصیه میکنم زیر نظر متخصص طب سنتی. اونم نه به خاطر اینکه دمنوش مصرف کنن، به خاطر اینکه حالا کل بدنشون اصلاح بشه، نه اینکه فقط بخوایم یه دمنوشی بخوریم که کبد حالا داغ بشه یا اون چربیش کمتر بشه، چون معمولا داروهای کبد چرب اینجوریه که داروهایی که کبد رو خشک میکنه. و ورزش رو که حتما شروع کنن و طبق اون اصول پیش برن، چون اگر تا حالا ورزش نکرده باشن تو این سن ممکنه خورده عضلات خشک باشه، مفاصل خشک باشه، زیر نظر مربی خوب که آسیبم نبینن، انشالله که براشون سلامتی باشه.
انشالله. خیلی متشکرم. 0918-4979 نوشتن در خصوص درمان لکه های قهوه‌ای روی دماغ و صورت کودکان، به خصوص جلوی آفتاب توضیح بفرمایید. گفتیم دیگه فصل گرما داره میرسه، بله. و این هم باز از اون مواردیه که
معمولا آفتاب تشدید میشه. اگر ژنتیکی باشه که خب خیلی کارش نمیشه کرد، فقط باید ضد آفتاب مخصوص کودکان استفاده کنن که اینا تشدید نشه. ولی اگر ژنتیکی نباشه یا کم رنگ پر رنگ بشه، با توجه به شرایط مزاجی کودکشون میتونن اصلاح مزاج انجام بدن، ولی خواهشم ازشون اینه که حتما به پزشک مراجعه کنن برای اصلاح مزاجشون، چون دیگه مزاج کودکان واقعا حساسه. حالا اگر بزرگسالا با حالا داروهایی که توی حالا نمیدونم در همسایه و اینجور چیزا میدن اتفاقی براشون نیفته، برای کودکان حتما اتفاق میفته. به خاطر همین زیر نظر پزشک اصلاح کنن، و حالا بالاخره اون نور خورشید مهمه دیگه، هم زیر نور خورشید نباشه هم از ضد آفتاب استفاده کنه.
ممنونم از توضیح شما. بریم سراغ سوال.